أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این مبنا و نظری که یک فقیه درباره حجیت قول لغوی اتخاذ بکنه، در اصل استفاده، کیفیت استفاده و میزان استفاده او از کتب لغت مؤثره. که کتاب لغت رجوع بکند یا نکند، چطور برخورد بکنه با کتاب لغت، با چه نگاهی، چگونه استفاده کنه، در چه مقامی استفاده کنه و میزان استفادهش چقدر باشه، این متفاوته. پس این مبتنی بر این است که ما به بحث حجت قول لغوی برسیم، اونجا بحث کنیم آیا قول اهل لغت حجت هست یا نیست، از چه بابی. مثال بزنم، فرض بفرمایید کسی که قول لغوی رو به نحو مطلق حجت میدونه، چرا حجت میدونه؟ میگیم بابا این اخبار عن حدثنه مثلا، آن اجتهاد کرده لغوی. میگه باشه، ما طریقمون به لغت عرب منصده، دچار انصداد باب علم و علمی هستیم، ناچاریم به هر چیزی که مدنه ایجاد بکنه بهش عمل بکنیم. مثلا عرض میکنم، من میخوام بگم نظر ما این است، میخوام بگم اینو نظریم، دقت کنم که خب اینجا در حقیقت حجت میداند مطلقا، از باب انصداد، از باب انصداد حجت میداند. یا مبانی دیگری که حالا اینجا میشود مطرح کرد، خب پس هر چی اونجا ما مبنامون بشه، این میتونه که اثر گذار باشه. البته مخفی نماند که این ضرب المثلی که بعضی آقایون دارن و تکرار میکنن که آقایان در اصول چیزایی میگن در فقه یادشون میره، گاهی اینو انسان میبینه، یعنی گاهی میشه مبنا در اصول یه چیز اتخاذ کرده، تو ضمن بحث فقهی انگار غفلت کرده از اون مبنا و گاهی اصلا تذکر میده آقا شما در اصول مبنا اینه، بر اساس اون مبنا نمیتونی این نظر رو داشته باشی. حالا بعضیا هستن که از مبنا میگذرن و برمیگردن مبناشون اصلاح میکنن به خاطر اون گیر و گوری که در فقه براشون ایجاد شده، بعضی هستن که این فتواشون اصلاح میکنن، میگن خیلی راست میگی، ما مبنامون اونه، نمیتونیم بر اساس اون مبنا همچین نظری برسیم، این رو اصلاح میکنن دیگه. حالا بعضی ها میشکنون ترسون میشکنون که نداریم از مخارجی که بر تقدیر. حالا این طور هست، این مبنا در بحث حجیت قول لغوی هر چه شد، این اثرگذاره در نوع استفاده که شما از کتاب لغت دارید. از محضرتون که خب همطور اینکه ما به کدوم کتاب لغت اعتنای بیشتری داشته باشیم و به کدوم یکی اعتنای کمتری داشته باشیم، اینم متفاوت. مثلا یک کتاب لغتی که مبناش بر اجتهاد لغوی هست، یعنی اون شخص اجتهاد کرد، اجتهادات خودش در این کتاب لغت نوشته، با اون کتاب لغتی که مبناش بر نقله، اینم از مثالتون که خب ما بستگی دارد که اگر بگیم فقط اخبار عن حسن به درد اون میخوره، اونایی که نقل هست و فقط اعتنا میکنیم، اگر گفتیم نه اخبار عن حسن هم قابل استفاده است، اونم استفاده میکنیم و ازش بهره میگیریم. الا انه که فراموش نشود به هیچ وجه من الوجود، لغت و معنای لغوی یکی از پایه های کار فقیه هست در مقام استظهار. اون چه که مهمه استظهاره، اون چه که مهمه ظهور عرفیه. فقیه اگر به لغت هم رجوع بکند، باید دنبال این باشد که به ظهور عرفی برسه، این مهمه، به ظهور عرفی در اینجا چی هست ها؟ و این عبارت در این چه معنای ظهور دارد، این رو بعد فقیه دنبالش بشه. حالا این اگر از لغت به دست آمد، از لغت به دست نیامد از طرق دیگه، مثلا فقط توی طریقی فقیه دارد برای اینکه به این برسد، از این طریق تگه طریق میکند و برسد. پس اونی که ما داریم عمدتا همینه، مگر حالا میگم مگر کسی قائل به حجیت قول لغوی باشه به شکل گسترده، که طبیعتا اون یک بحث دیگری خواهد بود. خب حالا یه سری امثله ای رو مطرح بکنیم. من عرض بکنم این دیروزم در لابلای کلام اشاره شده، مطالبات میخوام تاکید بکنم که کتب لغتی که ما برای شما نام بردیم اون 10 تا اهم کتب لغتی است از نگاه فقها، از نگاه علما، از نگاه محققین این عرصه، اینا محل رجوعشون عموما، نه اینکه به هیچ کتاب دیگه رجوع نکنن، ولی علل عموم قدر متیقن، قدر مشترک همین 10 تایی بود که ما برای شما چی آقا نام بردیم. به طور مثال دم به همون بحث غریب القرآن، ما فقط یه کتاب نام بردیم، مفردات راغب. البته گفتیم النهایه هم مجمع البحرین هم اینا ناظر به کلمات قرآن هم قابل استفاده است، اما در باب غریب القرآن یک کتاب. خب من دیده بودم خدا رحمت کنه یه آقای رو، اسمشو اگر درست بگم آقای همایی اگر اشتباه نکنم، ایشون
جوانم بود، در جوانی از دنیا رفت، سالها پیش از دنیا، چه کتابی داشت، اسم کتاب رو الان شک دارم، ولی مثلا فرض کنید واژه شناسی قرآن یه همچین چیزی، آقای همایی یه طلبه فاضل حوزوی بود، سالها از دنیا رفته. ایشون من خاطرم از اون وقت کتابشون رو تهیه کرده بودیم، محضر مبارکتون، که فهرستی از کتبی در باب غریب القرآن رو آورده بود، فهرست کتبی که در زمینه واژگان قرآنی نوشته شده است، محضر مبارکتون، که شاید قریب 300 کتاب و نام بوده، 300 کتاب که علل عموم کلمه غریب هم توش بود اتفاقا، یعنی میخوام بگم راحت بود پیدا کردنش، هم کلمه غریب با کلمه واژه غریب میشد توش پیدا کرد. عرض کنم که در طی قرون ها، یعنی از قرن اول شروع کرده بود، آمده بود تا همین قرن 15 هجری که درش هستیم، طبیعتا متناسب با زمان رحلت ایشون، مثلا فرشون که تا 20 سال پیش 25 سال پیش اینها این کتاب ها رو جمع آوردن، یعنی اسامیشون جمع آوردن، خب نزدیک 300 جلد کتاب، یعنی 300 عنوان کتاب، حالا شاید بعضی چند جلدی نمیدارم، میخوام بگم زیاده، اما ما از کاری که اونی که مشهور هست و بیشتر بهش رجوع میشود. خب حالا در باب معانی لغوی که اینا چه هست، شما از همون اول طلبگیتون این کلمه سعید رو شنیدید، فتایم من سعیدن طیبا، که آقا ما این سعید رو اگر تراب خالص در نظر بگیریم پس پایه چیز میشه، اگر مطلق وجه الارض در نظر بگیریم پس پایه چیز میشه، پس اینجا مهم معنای لغت که ما سعید رو، فتایم سعیدن طیبا رو چه معنایی در نظر بگیریم، آیا مطلق وجه الارض در نظر بگیریم یا تراب خالص در نظر بگیریم. حالا بعضی اینجا احتیاط هم دارن دیگه، آقای مستحضر هستید که میگن اگر رو سنگم خواستی تیمم بکنی، احتیاطش این است که رو اون سنگه گرد و غباری وجود داشته باشه، احتیاط هم مطرح کردن به هر تقدیر، تو یه معنای لغوی هست که اینجا مطرحه. یا فرض کنید کعب، کعب الى الكعبين مثلا، کعب مثلا در کعبه پاک کدوم قسمت فوات ها، کعبه پاک، این محل اختلافه، اینا به معنای لغوی برمیگرده که کعب مراد چی هست، مراد از کعب در اینجا چی هستش. مفازح، انفاق، وطن، تعابیر از این قبیل که اینا در آیات و روایات ما آمده، خب مراد چیه؟ اون استیطانی که امام علیه السلام مطرح فرمودن، اون وطنی که ازت فرمودن، این مراد چیه؟ البته ما هی سر تعبیر مراد رو میگم، چون واقعا ما با مراد کار داریم، با مراد جدی کار داریم، لغت عرض کردم پایه اینه، کمک ما میکنه، اما لزوما مراد جدی رو ما نمیده، ما با ظهور عرفیش کار داریم. آن جلو هم بله میتونید بشینید، شما که اصلا جلو نشین بودی، عرض محضر مبارکتون، که به هر تقدیر مراد این هستش که اینا کلماتی است که ما با لغت کار داریم و تفاوت در معنای لغوی تفاوت فتوا میسازه، آقا این واقعیه، تفاوت فتوا میسازه. فی زماننا هذا ما اختلاف فتوا رو میبینیم به خاطر این اختلاف در معنای لغوی، که یکی میگه این لغت به نظر من این معنا رو دارد، یکی دیگه معنای دیگر، پس این فوق العاده اینها مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره. مثال دیگر عرض میکنم حالا در همین باب، فرض کنید واژه جلباب، بله جان،
آیا درسته که ما میگیم میزان تسلطی مشتهه در مباحث لغوی توی اون شیوه استنباط و قدرت استنباط بسیار اثرش بیشتره تا فرض کنید صرف و نحو؟
مخاطب اهمیت لغت بالاتر از صرف و نحو. خب حالا بله، خب قطعا لغت که مرحله اوله، اون صرف و نحو ملحقات او حساب میشه. بله، واژه جلباب، کلمه جلباب، خب کلمه جلباب، خب این کلمه است محل بحث دیگه، جلباب یعنی چی؟ یعنی روسری، یعنی مقنعه. خب انسان رجوع میکنه، میبیند از محضرت میکنه که منابع رو، مفادر رو، فلان از این حرفا، به نظر نمیاد این باشه، به نظر میاد جلباب استفاده میشه که پوشش سراسریه، از روی سر تا نوک پا رو بگیره. شما میخوای اسمش رو بذاری چادر، که واژه‌ای است که در ایران بوده است و مثلا میگن ریشه سانسکریتی هم داره، عرض مثلاً که میخواد بگید مثلا عبا، مثلا هر چی میخواد بگو، اما یه پوشش سراسری از بالا تا پایین، و جالب حتی رنگ مشکی درش اشراق شده، جلب اللیل، جلب اللیل یعنی سیاهی شب، جلب اللیل یعنی سیاهی شب. حالا اگر کسی اینطور گفت، خب دیگه لعل بگه فتواس چادر بشه هستن، یا آقا اصلا واجب چادر خانم‌ها چادر سر بکنن، واجب چادر سر بکنن، نه اینکه این چادر حجاب برتر از تعبیر از این قبیل، فقط میگه چادر واجبه، غیر از اون. حالا کسی بگه آقا چادر نپوشن، اما یه مقنعی باشد با یک مثلا یه مانتوی خیلی بلند گشاد مناسبی که در واقع همون کار چادر، مجبورن کار چادر انجام بده، سلام ممکن ما اینطور بگیم، دقیقاً من چی عرض کنم، ولی به هر حال میخوام بگم این پوشش سراسری و حتی رنگ حالا اینجا برای اینجا جا هست. باش هر منظر مبارکتون که این پوشش سراسری دور از این آقا چرا عمر 120 سال یه آقای بود درس برنامه تبریزی میآمد، خدا رحمتش کنه، ایشون دیرتر هم میآمد، جمعیت رو میشکاف میآمد تا جلوی منبر آقا، از منظرتون که بعد عمامش رو برمیداشت میشه رو پله اول، یه قمقمه هم داشت، اونم میشه بساط مراسم اجرا میشه تا آقا مستقر بشه، شما بالاخره میتونید ادامه بدید، ولی فقط عمامه در بیارید چیز دیگه عمامه که محضر مبارکتون که در حال. خب این فرق میکند آقا، شما معنای جلباب رو چی برداشت بکنید، میدید لغت جلباب به چه معنایی هست، اون تفاوت کنید فتوای شما. خب البته علل عموم جلباب رو به معنای چادر مثلا پوشش سراسری برداشت نکردن، لیکن میخوام عرض بکنم که ولی اینا جای بحث دارد که خود همون آیه جلابی به نه اونجا نکاتی دارد که باز میشود که ادنا مثلا الیه ادنا علیه اینا هم یه نکاتی دارد درش که حالا میشه روش بحث کرد، چون بحثمون نیست بحث فقهی که نداریم به اون معنا، میخوایم فقط تذکر بدیم که این تو ذهنمون باشد که بر اساس حتی برخی از نقلای تاریخی هم اینطوره که وقتی آیه شریف نازل شد مثلا زنان مهاجر و انصار اینها از محضر مبارکتون از خانه ها که آمدن یه چیزای شبیه چادر شب یا سلسل عباه لحجی سرشون کشیده بودن، مثل حالا جرمون بودن مثل کلاق شده بودن، یعنی اینطور یعنی کاملا سیاه پوش شده بودن بعد از نزول این آیه شریفه. خب حالا اگر نقلای تاریخی اینا به خودی خود اصلا حجیتی ندارد چون ضعف سند دارد، ولی منظور در مجموع کسی اگر بگه آقا جلباب به معنای پوشش سراسری است از روی سر تا پایین پا، حتی رنگ سیاه هم درش وجود دارد، جلب اللیل اساسا دیگه این بحث منتفی میشه که کی بگه حجاب برتر حجاب غیر برتر، در خودش اصلا حجاب همینه لیس الا، غیر از اونش شما باید جوری توجیه کنید. خب اگر کسی حرفش اینطور شد با تاکید کنم عرایض من بنده نیست که حالا نظر فقهی قطعی همین باید باشه یا نظر حقیر این است، نه دارم عرض میکنم اگر کسی اینطور نظرش باشد خب فتوا طبیعتاً چی آقا تغییر میکنه و مطلب به صورت دیگری در میاد. محضر مبارکتون که از جمله موارد دیگری که اینجا وجود دارد باب تفاعله. ما در باب تفاعل حالا مثال دیگر امثله یاد داریم، در باب تفاعل نظرمون چی باشد؟ اگر ما گفتیم در باب تفاعل این نسبتی است قائم به طرفین، حتما طرفین لازم دارد، یه طرفین طرفین لازم دارد، وقت بعد از موارد ما ممکنه که فتواهای خاصی بدیم. فرض بفرمایید یعنی آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ببینید مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقاهه از محضرتون که جلد 1 صفحه 292 فقرات ایشون هست ازشون نقل شده، من عبارتشون رو بخونم. ان التعاون عبارت عن اجتماع عده من الاشخاص لإيجاد امر من الخير او الشر، جمعی اجتماع تعدادی از اشخاص، خب ليكون صادرا من جميعهم، تا اون فعل صادر از همشون باشه، همشون به وصف اجتماع، خیلی خوب، که نهب الاموال و قتل النفوس و بناء المساجد و القناطر، هم مثال اسم عدوان میزنن هم مثال بر و تقوا میزنن، و هذا بخلاف الاعانه، اما اعانه اینطور نیست بدونیم، فانها من الافعال و هي عباره عن تهیئه بل مقدمات فعل الغير. مثال حالا برای بعضی رفقا که از سابق بودن این مثال زیاد میزدیم، کسی رفته دزدی، حالا بنده خدا دفعه اولشه یا اینکه باش درس میکنه درست نمیتونه از دیوار بره بالا، شما داری رد میشی میگه آقا برادر مثلا خدا خیرت بده من اومدم اینجا برای دزدی نمیتونم برم بالا، یه بگی دست بگی جو مثلا برم بالا، مثلا واقعا میکنی چه ارزم این نرده اون سرش بگی نه نیافتم من، نه من برم بالا مثلا به کارم برسم، محضر مبارکتون که شما آقا بالاخره کمک خواسته دیگه من رد نمیکنم، عرض کنم به کمکش میکنه این میره، بعدم شما راهتون میری مثلا داری میری مسجد مثلا فرض برای نماز صبح یا حرم مثلا مشرف بشی برای نماز صبح، در این حال خب این اعانه غیر داره دزدی میکنه، سارق غیره، شما فقط اعانش کردی، ایشون میفرمان که فانها من الافعال و هي عباره عن تهيئه مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله، او خودش داره این کارو میکنه، قاتلی میخواد به محل قتلش برسه، شما اینو سوار ماشینش میکنی میرسونی، میگه آقا من مسافر پشم، وقتی میدونم اینم قاتل است و داره این محل قتلشو از این حرفا، ولی من مسافر پشم، پول میده به من، اصلا که اسنپ کار میکنم، گفته که کار واجب است قتل. هر منظرتون که بچه‌ها ندانید که اصلا محل بحث خارجه دیگه، اونی که آقای میخوان بگن اشکال داره چش که بدانید دیگه، بدانید دیگه برای قتل میره، ولی میگه به من چه ربطی داره، من که نمیخوام اون شخص کشته بشه، با مقتول هیچ نوع خصومتی ندارم، اصلا نمیشناسمش، اما من دارم مسافرم رو میرسونم ها، به این بگم خیلی خوب، این بشه اعانه. پس از مسافرتون و علیه فالنهی عن المعاونت على الاسم لا يستلزم النهی عن الاعانت على الاسم. از مسافرتون که اینی که آمده نهی کرد معاونت و تعاون بر گناه، این مستلزم نهی از اعانه بر اسم نیست. آیه دارد لا تعاونوا على الاسم والعدوان، تعاون نداشته باشید، معاونت نداشته باشید، مثلا که اعانه نداشته باشید، مثلا به این بگید محضر مبارکتون که بله بله، فلو عصا احد فاعانه الاخر فانه لا يصدق عليه التعاون، به بچه کسی اسیان بکنه دیگری کمکش بکنه، تعاون اینجا صدق نمی کنه اصلا. فان باب التفاعل، حالا بیان ادبی، فان باب التفاعل يقتضي صدور الماده من كلا الشخصين، مثلا این اقتضای باب تفاعله. و من الظاهر عدم تحقق ذلك في محل الكلام، خب این بیان مرحوم آیت الله خوز. در مقابل بعضی از آقایون اینجا گفتن نه اعانم حرامه، اعانم اشکال داره، اعانم جایز نیست، و این رو از خود همین آیه شریفه هم استفاده کردن. خب این مطلبی است، ما تکلیفمون در باب بفرمایید که اعانه و تعاون روشن بکنیم، ما کدوم طرفی هستیم؟ ما آیا قائلیم به این که تعاون نسبتی است قائم به طرفین و اگر طرفینی همکار و همیار هم نباشن اینجا تعاون صدق نمی کنه و بفرمایید که مشمول نهی آیه نیست، یا اینکه نه چنین چیزی رو قبول نداریم از محضر مبارکتون که و میگیم این طرفینی لازم نیست، ولی یه طرف هم دارد گناه میکند شما نباید که او رو کمک بهش بکنی. خب این یه بحثایی دارد که اینجا خیلی جدی مطرح میشه. از همین باب تفاعل مثلا فرض بفرمایید، در باب تفاعل در مسئله حد ترخص این رو مطرح کردن که حتی یتوارا یتوارا، خب یتوارا رو آقای چی معنی میکنن؟ معمولا معنی اینطور میکنن که دیگه این جدران خفاء الجدران دیوارای شهر رو نبینه، دیوارای شهر رو نبینه، مردم شهر رو نبینه، مثلا یه همچه حالتی. خب اما اگر ما گفتیم این طرف این مطرح هست، فقط این نیست که او نبیند، مردم شهر هم او رو نبینن، طرف اینیه دیگه، نه من او رو دیدم نه او من رو دید، کلن دیگه از دید هم دیگه برون، مثلا بگیم یه همچین چیزی هم در اینجا وجود دارد. و حالا مثال های دیگه ای که ما در فقهمون داریم که از این میشه استفاده کرد. لکن در مقابل اگر شما بگید که نه ما قبول نداریم طرف این را، میگیم چرا قبول ندارید؟ میگن نقض داره، مورد نقض داره. مثل کجا؟ مثل تجاهل، تجاهل طرف اینیست یا یه طرفیه؟ تظاهر، تظاهر طرفینیه یا یه طرفیه؟ عرضتون خواهدتون که و مواردی از این قبیل که ما داریم که اینا قائم به طرفین نیستن، بلکه محضر مبارکتون که قائم به یک طرف هستن. خب اگر شما مثل مرحوم آقای خویی اصل رو گذاشتید در این که نسبت قائم به طرفین، همه جا باید به طرفین حکم بکنید. اگر آن محضرتون که گفتید نه اینطور نیست، این طرفه این نمیخواد، خب همه جا باید اینطور حکم کنیم. به هر تقدیر مواردی مشکوک هم میشه براتون در مواردی تضارب. خب تضارب یعنی ضرب طرفه اینی، بلکه یه نفرم بزند کفایت میکنه به چه بیانی هستش. یا در بحث مثلا فرصو مفاعله، مقاتله، مقاتله و طرفین هم دیگر رو مثلا بکشن و به هم سمت هم دیگه مثلا تیراندازی کنن و یک طرف هم مثلا به طرف دیگه تیراندازی بکنه، اینو بهش میگیم چه آقا؟ مقاتله. مثلا و در معاقات به همین ترتیب، معاقات مفاعلت دیگه، باز به همین ترتیب که آیا طرفین مطرح هست یا قائم به طرفینه یا یک نفر هم میتواند این کار رو انجام بده. و از محضر مبارکتون که وقت اباحه تصرف رو اینجا استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. خب شما این چقدر بحث جدی شد، پس چقدر جدی شد که ما باب تفاعل رو مثلا فرض کنید یکی از کسانی که قائل هست به این که در تعاون طرفین لازم نیست، یک نفرم داره گناه انجام میده، شما فقط به اون یاری میرسانی در یه بخشی، یه مقداری از مقدمات او رو فراهم میکنی، اینم حرام هستش. تو بحث بیع الصلاح من اعضاء الدین، بحث بیع الصلاح من اعضاء الدین، مرحوم امام نظرشون همین هستش که اعانه حرامه. خب اگر اعانه حرام شد، لذا لازم نیست شما بروی، مونه که از ادله اینو استفاده میکنه، لازم نیست که شما بروی با دشمن با همدیگه همکاری کنید در حمله به مثلا فرسان یک مسلمانی، نه، همین که سلاح هم بهش بفروشی این حرامه. اشتباه نشود، بیع الصلاح من اعضاء الدین این دلیل دیگه هم دارد، ولی مثلا حالا اگر بخوام از این آیه استفاده کرده باشیم، خب اینجا دیگه شما لازم نیست که بریم با دشمن همکاری کنیم، همین که سلاح هم بهش بفروشی، مقدار مقدمات او رو فراهم کرده باشی، اینم بگیم که جایز نیست و حرامه. حالا بعد چون تو ذهنم هست ایشون قائل به اجتماع امر و نهی هم هست، حالا از اون طرف، از یه طرف بهش فروختی، مشمول اوفو بالعقود میشه، واجب است که شما وفا کنی بهش بفروشی، بهش تحویل بدی جنسو. از اون طرف هر محضرتون که اعانه بر اسم حرام میشود، هم واجبه هم حرامه، میشه مجمع العنوانین، میشه مصداقی برای اجتماع امر و نهی. مثلا که حالا اگر شما چون اجتماع نهی من یه مثال دارد دیگه، میگه نماز در زمین غصبی، این هم بشه مثال دوم که بالاخره این بحث ثمره پیدا بکنه در فقه. اصلا که خاطر این تو برام این یه چیزی دیگه ها، این میخوام بگم تا کجاها میکشه بحث، نیست که ما فکر کنیم که به این سادگی این بحث ما رو رها میکنه. بگذاریم،
این لازمش این نیستش که خود مجتهد، مجتهد در لغت هم
میرسیم آجا، میرسیم حالا این تبعه هر محضر مبارکتون خواهش.
چرا نمیشه که در واقع توی یه معنی ما قاعد طرفنگی باشیم، توی یه معنی دیگه با
چه جوری شکمی
بلند
دلیل بعد نه حالا بذار ببینیم که چجور میشه. نه اینی که مرحوم آقای خویی دارد که میگه مبنا اینه، اصلا باب تفاعل چه اقتضایی دارد، یعنی همه جا همینه، اصل
همینه،
آجوری میشه بیانشون واضح بود.
خب
بله چجا نه استثنا مطرح نیست، استثنا مطرح نیست، از مطرح شده. حالا این عبارت دیگر بخونیم ببینید، یکی از قواعد دیگه که مطرح است تقدیم و ما حق و تأخیر. آیا تقدیم و ما حقه تأخیر این یوجب الحصر؟ تقدیم و ما حقه تأخیر آیا این موجب حصر هست یا نه؟ یفید الحصر ام لا؟ خیلی خوب عبارت باز مرموهای خوبی رو ببینید، از تنقیح بی شرح العروة الوثقا جلد چهارم صفحه 305 و 306. خب ایشون می فرمایند که بله، این تقیت فی عدت من الروایات قد قیدت به ضرورت و الاضطرار. مثلا داریم التقیت فی کل ضرورتن، ها التقیت فی کل ضرورتن، خب تقیه در روایت مقید به ضرورت اضطرار، تمام. و هی صحاح الثلاث، آیت خویی میگه صحیح دیگه خیلی می صحیحه احسان که و هی صحاح الثلاث المرویات عن ابی جعفر علیه السلام ففی بعضها التقیه فی کل ضرورتن، تقیه در ضرورت، در ضرورت است. و صاحبها اعلم بها حين تنزل به، مثلا اگه بگیم. و فی الاخرى التقیه فی کل ضرورت، فقد دلتنا على عدم مشروعیت التقیه فی غیر الضروره. خب و هذا لا لاجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يتراءى من الروايتين بل من جهت ان تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند في المسند إليه. این قاعده رو ایشون جو قبول کرده، تقدیم ما حقه التأخير این مفید حصر مسند در مسند إليه. فإن حق العبارة لولا الحصران هذا محضر، فإن حق بله، فإن حق العبارة لولا الحصران يقال مرد محضر، چون که کل ضرورتن فیها التقیه، هر ضرورتی درش تقیه هست. فتقدیمه علیه السلام التقیت علا کل ضرورتن انما هو لعجل حصر التقیه فی موارد ضروره به حسب ظاهر الکلام. یه امام که اینطور بیان کرده است، پس در نتیجه ایشون میخواستن از محضر مبارکتون که حصر انجام بدن. در نتیجه، در نتیجه مرموات الله خویی تقیه مداراتی رو قبول نمی کنه. تقیه مداراتی چه ضرورتی؟ ضرورتی نیست کنه. فقیه مداراتی نیستش که ولی همراهی و اهل سنت کرده باشیم. خودو اهل سنت شده خودو همراهی همراهی ما نداریم اصلا که تقیه مداراتی رو ایشون بر این مبنا نمیپذیرد از محضر موجود که یعنی تقیه شرعی نمیدونه تقیه مداراتی خیلی خوب دیگه حالا برای بر این مبنا ایشون میگن تقیه شرعی تقیه مداراتی تقیه شرعی نیست. حالا بعضی وقتا مرحوم آقای خویی اینطور هست حالا چون شما روایات رو دیگه چیز نکنید چون ناراحت نشید در ساخت دیگه بعضی وقتا مرحوم آقای خویی اینطور هست قاعده رو رد میکنه قاعده به ماهی قاعده رو رد میکنه بعد میگن حالا در این مورد خاص دلیل خاص داریم اما قاعده خاص مثل فرض رو فرمایید که بله مثلا از محضر کنید که مثل این چیزی دارن بله قاعده المیسور قاعده المیسور آقای خویی رد میکنه میگه اصلا یه قاعده ایمون نداریم ولی مواردشو میپذیره میگه اون دلیل خاص داره خدمت عرض کنم گاهی هم به این نه هستش به هر حال بیان ایشون خیلی واضحه و دیگه فکر کنم به جای تعویل و اینها نداشته باشد. یه قاعده دیگر ان زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. خب مگه این قاعده رو بپذیریم یا نپذیریم اثر داره در اشتها فرق میکنه. بعضی از موارد ما داریم که کلمه ای آمده است مثلا یه حرف اضافه داره یا یه حرف کم داره. یکی از دوستان تباکی رو مطرح کرد اصلا خواهدتون که احتمالا مدداری چیزی بوده که تباکی رو مطرح کرد مدداری روزخانی فلان که چرا خیلی هم زیره بعد از محضر مبارکتون که به هر تبدیل خب ما بگیم بکا مثلا با جایی که مثلا این حمزه رو نداشته باشه مثلا این تفاوت میکنه با هم دیگه بگیم یه معنا نیست دو معنا. خب میدونید این قاعده ان زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی این رو آن خیلی قبول ندارن نمیپذیرن میگن درست نیست ما چنین قاعده ای نداریم. عدل و دلیل که چنین قاعده نداریم موارد نقض متعدد دارن موارد نقض قطعی ها متعدد دارد که نه مبانی از حروف هست دیگه حروفش بیشتر شده اما معنا بیشتر نشده بلکه کمتر هم شده مثلا یه همچون حاله دقیق بکنش از کار حالا موارد نقض دارن ثانی هم برای که یه اصل اوغلایی هم نیست اوغلا همیشه اینطور قائل نیستن توی ها بیشتر حرف زد پس اصلا معنای بیشتری هم هست لعل از قبیل ما قل و دل باشه یعنی حروفش کمتر باشد اما معنای سنگینتر و بیشتری هم در اینجا داشته باشد. بالاخره این هم یکی از مواردی که اینجا وجود دارد. خب اینا همه مؤثر است که شما محضر مبارکتون که نظرتون چی باشد در اینجا. خب یه جاهایی هم هست که حالا از این باز بالاتر میره یعنی باز اینجا شما یه مقداری میتونستید به قول لغوی به قول ادبی به چیزی مراجعه بکنید رجوع بکنید و از اینها استفاده کنید. گاهی اوقات دیگه اینطور هم نیست یعنی به قول لغوی و قول ادبی هم این به شما کمک نمی کنه و مشکل شما رو حل نمی کنه خیلی کار بیش از اینها میبرد یعنی دیگه جدی حالا بعضی رو اجتهادی می‌کنم این دیگه کار اجتهادی میخواد. من مثال بزنم در وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 36 اونجا داریم که زکات الجنین زکات امه یا زکات امه حالا خواهم گفت که زکاتو یا زکاته از محضرتون که زکاتم با دارزال دیگه اون تزکیه باشه. خب حالا این مطلب مجای بحث شده که اگر حیوانی این حیوان معکول اللحم حیوان معکول اللحم مثلا گوسفند این آقا حامله بود این حیوان حامله بود بعد آمدن این رو ذبح شرعی کردن حیوان مثلا گوسفند را آمدن ذبح شرعی کردن. خب در درون این هم یک بچه‌ای وجود داره طبیعتا اون جنینی که در درون شکمی هست میمیره دیگه ها جنین میمیره جنینی که در شکمش هست این از محضر مبارکتون که میمیره. حالا بحث این است آیا اون جنین به تبعیه مزکای شرعی به حساب میاد و حلاله یا این که از محضر مبارکتون که نه تبعیتی در کار نیست محضر مبارکتون که و باید که این رو جداگانه مثلا ما ذبح میکردیم و خب چون مرده که دیگه ذبح هم نمیتونستیم بکنیم پس این حرام هست تمام فقط من چرت میکنم این محل اختلافه. اختلاف از کجاست؟ اختلاف در این است که اون زکات دوم رو زکات الجنین زکات امه ما به همین شکل بخوانیم یعنی مرفوع بخوانیم و به عنوان خبر بخوانیم در نتیجه ما میگیم زکات الجنین زکات امه میگیم آقا این بچه‌ای که تو شکم بود این چیه؟ جنینی که تو شکم مادر بود، این که تزکیه نشده بود، که اینی که ما در حشری نکردیم، به نیازی نیست. زکات الجنین زکات امه، تو مگه مادرشو تزکیه نکردی؟ مگه مادرشو در حشری نکردی؟ این کفایت میکنه. نکتفی به ذبح شرعی این مادر و با اکتفاء به اون دیگه نیازی به ذبح شرعی اون طفل اون جنین چی آقا نیست، اگر ما اینو مرفوع بخوانیم و به عنوان خبر بخوانیم. اما اگر اینو ما منصوب بخوانیم، کمان که بعضی منصوب خواندن، کمان که منصوب خواندن، خب این نسبش به چی آقا؟ نسبش به نزع حافظه، نسبش به نزع حافظ هستش. چی در تقدیر بگیریم؟ کاف، کاف در تقدیر بگیریم، بگیم زکات الجنین زکات امه، یعنی زکات الجنین که زکات امه. یعنی چی؟ یعنی آقا این جنین هم برای خودش شخصیتی، اینم زکات لازم داره. فکر نکنی که همچنان که مادرش ذبح شرعی میخواست و اگر میته بود نمیشد اونو خورد، جنینم همینطوره، جنینم ذبح شرعی میخواد و حیثو این که مرده دیگه میته است و از این نمیشه آقا چی استفاده کرد. پس ما بگیم که این محضر مبارکتون که این زکاته بخانیم یا زکاتو بخانیم، بر اساس این فتوا تغییر میکنه و نظرم هستا. اینا که عرض میکنم فقط وجهی نیست، اینا قوله، یعنی قائل دارد در فقه ها. اینا که دارم میگم همه این مورد که الان گفتم همه قائل داشت، طرفین دیدگاه همه شون قائل داشت. این فکر نکنید که مثلا حاله وجوهی، نه نه، همش قائل داره. از مثلا فتواها متفاوته با اینکه ما معنای لغوی رو چی در نظر بگیریم و چه بدانیم. محضر مبارکتون که باز اگر یک مثال دیگری من اینجا براتون بزنم، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
محمد. ظاهرن با یه صلوات پیدا نمیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد.
نه بحث یه اینترنتی خیلی خواهد مهم است. از مسئله مبارکتی که بعضی موارد هست که فقیه مجتهد باید ورود بکند و حتی تتبع و اجتهاد بکند و قاعده ای رو به قواعد ادبی حتی اضافه بکنه. یعنی یه قاعده ای ما نداریم در کتب ادبی، این فقیه بیاد و این رو از محضر مبارکتون که مطرح بکنه و اضافه بکنه. چجوری؟ تتبع بکنه، بره بررسی بکنه، بگرده تو موارد کاربرد و ببیند که در موارد کاربرد آیا محضر مبارکتون که چیزی پیدا میکنه که دال بر این مطلب باشد یا نباشد. حالا این مثالش رو اگر من دنبال این عبارتم، مطلب از خارج میتونم خودتون عرض کنم، منتها این عبارت رو میخواستم بخونم که حالا توفیق نیست. مرحوم محضر مبارکتون که محقق آشتیانی رحمت الله علیه، نه پیدا نمیشه، مرحوم محقق آشتیانی که علم مفهمی چیزا هست که پیداش نمیشه، مرحوم محقق آشتیانی، ایشان میزای آشتیانی که در تهران بودن دیگه، اون حالا دیگه جزئیاتش نه، ایشون یه بحثی دارن در باب این آیه شریفی که وما امروا الا لیعبدوا الله، ها آیه اینه دیگه، وما امروا الا لیعبدوا الله. اینجا بعضی از آیون از این وما امروا الا لیعبدوا الله استفاده کردن که ما من امر الا وهو تعبدیون، اصالت و تعبدیه استفاده کردن در مقابل اصالت و توسلیه، و آیه واضحه و ما امروا الا لیعبدوا الله، اصلا امر نمیشوند مگر برای این. چون دوباره چی میگردی؟ لذا اصل میشه تعبدیت، توسلیت دلیل خاص میخواد، توسلیت این که قصد امر قصد تقرب در اون واجب شرط نباشد، این دلیل خاص میخواد. خیلی نتیجه مهم نیست، چون بحث جدیه که الاصل هو توسلیه عبد تعبدیه، ما دمد اوامر الهی دمد واجبات از توسلیت یا تعبدیت یا اصلا اصلی نداریم، مورد به مورد باید ثابت بشود. مثلا دقیق کنشه اصلا، یا بگیم اصلی نداریم اما اگر شک کردیم من باب اشتغال یقینی یقتضی او یستلزم البراء الیقینیه، ما باید اینجا احتیاط بکنیم، اصالت الاشتغال جاری میشد، لذا قصد قربت چی آقا لازمه. در موارد مشکوک که نمیدونیم توسل زیاد تعبدی است، قصد قربت رو چی آقا لازم بدانیم من باب اصالت الاشتغال، چون امر آمده ذمه ما مشغول شده است به اون امر، الان اتیان میکنیم اون کار را بدون قصد امتثال، بدون قصد تقرب، نشک که آیا امتثال کردیم امر الهی رو یا نه. میگیم اشتغال یقینی آقا براعت یقینی میخواه. خیلی خوب، پس باز سر از اینجا در میارم ها. اما بعضی گفتن آقا شما راه دور میرید، آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله، امرش مگر برای دیده. خب مرحوم حاشیه‌نی اینجا آمده است گفته نه، این لام لام اراده است. حالا من یکاش عبارتشون بود اینجا از وقتی که متاسفانه حالا نمیدونم چطور اینو نیبردم، حالا ان شاءالله فردا ندارم، نه آدرس دارم نه هیچی، یعنی تو منزله از منزلتون که بعد حالا عکس بعد بگیرم بیارم، چون اینا که نگاه میکردم عکس گرفته بودم از کتاب ها و رو عکس ها میخوندم براتون. ما روشام خیلی سنتی، یعنی با تکنولوژی هم به روش سنتی برخورد بر تقدیر مراد این هستش که من این صفحه‌ش هم می‌خواستم عکس بگیرم بیارم بخونم، عبارت لطف درش یادم رفت. حالا بگذریم، عرض حضرتون که توضیح میدن ایشون، حالا من خلاصش عرض می‌کنم دیگه، حالا خلاصش همینه، از دیگه این لام لام اراده است و این لیعبد الله یعنی عبودیت و ما امروا الا لیعبد الله. فارسی تر بگم به منبرم میخوره امشب، جای منبر دعوت داشتید، میگه آقا این اوامر الهی بر این است که روح عبودیت در انسان ها ایجاد بشه. چرا خدا امر کرده این کارو بکن اون کارو نکن؟ این میخواد روح عبودیت در انسان ها احیا بشه، ایجاد بشه، اینها روح عبودیت تقویت بشه، بزا امره. این ربطی به تعبدیت توسلیت جاها نداره. بنده به تتبع ناقصی که داشتم در کتب ادبی لام اراده پیدا نکردم، ظاهران هم نیست، حالا گشتیم نبود بگردیم، ولی شما بگردید، من تقاضام کنم بگردید، لام اراده ظاهرا نداریم تو کتب ادبی. لام اراده از مخترعات ایشون از مسئلتون که دو تتبع بعد از این تاکیدم دارد، حالا عبارتشون ان شاء الله میخونیم توفیق باشه، تاکید دارد که این موارد هم زیاده، لام اراده تو کتاب و سنت زیاد آمده، توجه نشده بهش، وگرنه لام اراده مواردش زیاده. خب اینجا دیگه اصلا فقیه وارد شده است و اجتهاد کرده، نه در حد معمول بلکه بالاتر از این رفته، اجتهاد کرده به نحوی که قاعده به قواعد ادبی اضافه کرده. خب اما تو مسائل دیگه که الا ماشاءالله شما در کتاب‌های اصولی می‌بینید که فقها تعریف فعل، تعریف مصدر، معانی حرفیه، الا ماشاءالله تو وعد مسائل دیگه ورود میکنن، نظر دارن، اصل کلام فعله یا اصل کلام مصدره، اینجا بحث دارن. آقایون شما خیلی تو با کتاب اصولی هستی که بحثا شما دیدید از محضر مبارکتون که نه بحث ادبیه، آقایون ورود کردن ورود اجتهادی جدی، اجتهاد کردن و نظری دادن که احیانا نظرشون مخالف نظر مشهور اهل ادب هم گاهی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah'a emanet olun.